سلام بر بینندگان عزیز و به نام خداوند هستی بخش تشکر از توجه شما به برنامه پرتو نور. برنامه امروز رو اختصاص دادیم به مفهوم خوف و مسئله‌ای که دینداران و به خصوص مسلمانان باهاش مواجه هستند و اینکه همیشه ترس از خدا در ذهنشون وجود داره. خب این مسئله برای نسل جوانی که به اصطلاح آشنا هست با مسائل دیگری و ترس خیلی براش مفهوم نداره مشکلزا میتونه باشه. معمولا این آمده خب میگه خب برای اینکه خدایی رو قبول داشته آدم بایستی یه رابطه عاشقانه، یه رابطه محبت آمیز با خدای خودش داشته باشه و یا اینکه از طریق عرفان به اصطلاح با خداش نزدیک بشه و اینی که بیاد یکی بیان کنه که خب ترسی وجود داره، اینا معمولا اونها به دلش نمیشینه. خب از اونجایی که خب ممکنه این مسئله برای زمانی که قرآن نازل شده ممکنه مسئله ای نبوده برای اون زمان، ولی برای ما فعلا به خصوص نسل جوان و اونهایی که علاقمند هستن قرآن رو از دید دیگری بخوانند و متوجه شده بشن این مسئله مشکل زا میتونه باشه. خب آقای بازرگان، ایشون تشکر میکنیم که تشریف آوردن در این برنامه. آقای بازرگان خودشون از افرادی هستند که خیلی علاقمند هستند که نسل جوان بتونه جذب مسائل به اصطلاح قرآنی بشه با دید متفاوت. با توجه به این فکر کردیم که این از اون مفاهیمی هست که ایشون خیلی میتونن کمک کنن در این مسئله به اصطلاح آشنایی بیشتر به این که خب خوف در قرآن چیه، چرا دینداران مسئله خوف دارن، مثبت منفی به چه صورت هست. خیلی متشکر آقای بازرگان.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند رحمت گستر بر عام و خاص و با سلام به بینندگان عزیز و ارجمند. عرض کنم که ببینید خوف که حالا ما ترس یا بیم ترجمه میکنیم حالت واحدی نداره. یه وقت هست که آدم از یک حیوان درندهی میترسه یا میترسه مثلا شب دوز بیاد خونش کشته بشه، یه وقت هست که میگه من میترسم در امتحان قبول نشن، من میترسم به هواپیما نرسم، میترسم دیر بشه، میترسم نمیدونم وزنم اضافه بشه، میترسم سرما بخورم. اینا خب یک ترس نیست، ولی ما کلمات متناسب با نوع این ترس ها که نداریم تو فارسی. البته بعضی وقتا نگرانم، دلشوره دارم، استراب دارم، اینا البته خیلی هاش عربیه دیگه مثل استراب. بنابراین در زبان‌های مختلف واژه‌های متعددی وجود داره برای بیان یک حالتی که آدم در دلش احساس می‌کنه. در زبان فرض کنید مثلا انگلیسی، چون بیشتر انگلیسی‌ها در کار تجارت و دریانوردی و اینا بودن، شاید 10 برابر ما کلماتی که مربوط به تجارت و مسائل دریاست وجود داره. اعراب شاید حدود 70 مثلا کلمه راجع به شطور داره. در زبان قرآن عربی برای راه مثلا طریق هست، صراط هست، سبیل هست، جاده هست. کلمات متعدد در همه ترجمه‌های قرآن معادل فارسیش رو راه قرار میده. یا راجب گناه 10-15 تا کلمه است. همچنین درباره خوف که اشاره بهش کردین ما میگیم ترس دیگه. ولی کلمات متعددی است که هر کدوم دلالت بر یک حالتی میکنه. الزاماً نمیشه گفت که ترس و الزاماً نمیشه گفت معادل همون ناخوشایندی است که آدم از مواجهه با یک خطر بهش دست میده و دچار وحشت میشه. اینا همه با هم تفاوت داره. مثلا فرض کنید خشیت که خیلی در واقع در قرآن هم آمده این واژه، خشیت رو هم ترس ترجمه میکنه، ولی میگه مثلا انما یخشى الله من عباده العلماء. انما یعنی این است و جز این نیست، یعنی حرف حصر انحصار. فقط و فقط بندگان دانشمند دچار خشیت میشن. خب این چه ترسیه که از علم ناشی میشه؟ این دیگه ترس از یک صحنه وحشتناک نیست. اتفاقا اون آیه 27 فکر میکنم سوره فاطر باشه که بعد به دنبالش میاد. اول میگه که خب خداوند از آسمان آبی رو فرستاد، یعنی بارانی نازل شد، از این باران هزاران گونه گیاهی پرورش پیدا کردن، گلها و محصولات و میوه ها، ثمرات مختلف. بعد اشاره میکنه به نقش آب در سنگهای رسوبی، میگه من الجبال جددون بیزون، بعضی از سنگ ها سفیده مثل سنگ آهکی، سنگ گچ، و حمرون یا بعضی ها قرمز، اونم مختلفون الوانه هم، یعنی بر حسب نسبت سنگ، نسبت آهن در سنگ، رنگش از زرد تا قهوه‌ای میل میکنه، هرچه درصد آهن در سنگ بیشتر باشه به قهوه‌ای تیره تر. یعنی اول از دنیای گیاهان، از به صلاح جبشناسی آغاز میکنه، آسمان، تشکیل ابر و باد و باران، بعد میاد در زمین، محصولات کشاورزی، بعد میره در معادن، انواع سنگ ها، و حتی سیاه، میگه قرابی و سود، سنگ هایی به رنگ سیاه مثل زغال سنگ ها، بعد میره رو میگه و من الناس، انسان ها رو ببینین چقدر گونه های مختلف دارن، زرد پوست، سپید پوست، سیاه پوست، و فرهنگ های مختلف، ذوقیات مختلف. بعد میره روی جنبندگان و دواب، مختلفون الوانها، ببینید چقدر گونه های مختلف حیوانی وجود داره. بعد میره در چارپایان، انواع به اصطلاح چارپایان، به دنبال اینه که میگه انما یخشى الله من عباده العلماء. حالا این چه ترسیه که از پدیده های جوی، شناخت اونها، از شناخت معادن، شگفتی هایی که در سنگ شناسی و انواع ترکیبا و شکلگیری سنگ های رسوبی وجود داره، بعد فرهنگ های مختلف، انسان شناسی، بعد در دنیای جنبندگان، یعنی هرچی می جنبه، و بعد چارپایان. خب میگه که به نسبتی که آدم ها علم پیدا کنن دچار خشیت میشن. خشیت دیگه ترس نمیشه گفت، در حالی که همه ترس ترجمه میکنه، یعنی اون حالت حیرت، احساس هیبتی که در برابر این شگفتی های علمی درس میده، که فقط میگه دانشمندان خشیت پیدا میکنن، انما یخشى الله من عباده العلماء. این شاید بشه از یه زاویه گفت ترس، ولی دیگه چه ترسیه؟ آدم یه احساس خردی ناچیزی در برابر این عظمت ها، این شگفتی ها میکنه. حالا اگه باوری به خدایی داشته باشه، یه احساسی نسبت به آفریدگار این داره، اگرم نه دانشمندم باشه در برابر یک همچین نظم و شگفتی قرار میگیره، اون احساس بهش میگن خشیت. ولی ما نداریم در فارسی، تقصیر کسی هم نیست، بخوان ترجمه کنن بنویسن فقط دانشمندان از خدا میترسن. خب یه جوونم میخونه، چه ارتباطی داره؟ چرا دانشمند باید از خدا بترسه؟ یا مثلا میگن اتقوا الله، ترجمه هم مینویسن که از خدا بترسید. خدا که ترس نداره به اون معنا. تقوا ریشه اصلیش ترمز خیشتنداریه، یعنی یک نوع حفاظته. از پیامبر هم میپرسن که تقوا یعنی چی؟ میگه تقوا اینه که شما برین در بین خارها و سالم برگردید، نمیگه نرید، یعنی برید مراقب باشید این تیغ به دستتون به پاتون آسیبی نرسونه دیگه. پس تقوا مقداری سلف کنترله، تسلط بر نفسه، ولی ترجمه میکنیم از خدا بترسید. یعنی اینا مشکلات زبانیه. یا مثلا انذار، قرآن اومده پیامبران بشیر بودن و نذیر بودن، همه ترجمه ها بشیر یعنی بشارت دهنده، انذار یعنی ترساننده، یعنی پیامبران آمدن اونا که راه خوب میرن بگن که آفرین باریکلا، اونایی هم که راه بد میرن بخوام بترسوننشون. خب اینم باز خیلی جا نمیفته، خیلی مطلوب و مطبوع نیست، در حالی که انذار هم این نیست. انذار تو کتابای لغت هم شما اگه برین، یا منذر، منذر اسم فاعلشه، کسی انذار میده، میگه اعلام خطر قریب الوقوع، از یه خطری که نزدیکه انذار دادن، یعنی اعلام خطر دادن، هشدار، چیزی مثل اعلام خطر حمله هوایی، آژیر که میکشن نمیخوان مردم بترسونن، اعلام میکنن که زود برید تو پناهگاه. این معنای دقیق انذار همینه، از یک خطر قریب الوقوع به آدم ها هشدار بدن. البته توش ترس هم هست، وقتی آژیر میکشن آدم میترسه، ولی آژیر نمیکشن که کسی رو بترسونه. میخوام عرض کنم ببینید چقدر واژه ها وقتی که ریشه یابی آدم میکنه چه مفاهیمی داره و در ترجمه چگونه منتقل میشه. یا مثلا شفقت، اونم ترس ترجمه میکنه. والذین من عذاب ربه مشفقون، اونم عیناً ترس. در حالی که شفقت در واقع ترسی است که ناشی از علاقه است، عشق، مهربانیه. مثل مادر که نسبت به فرزندش، فرزند خردسالش چه حالت داره؟ دائما میترسه نکنه زمین بخوره، نکنه یه چیز کثیف رو زمین به دهنش بگذاره. دائما یه مادر نگران بچه‌شه. این بهش میگن شفقت. دلسوزی یعنی یک نوع بیم و ترس داشتن، یک نوع احساس مسئولیت و تعهد در برابر یه چیزی به خاطر علاقه. کار هر کسی هم نیست. اتفاقا آیه است در قرآن میگه اونا که در بهشتن، یه تصویری در واقع به زبان قابل فهم بشری، میگه با هم بهشتی ها صحبت میکنن، میپرسن خب تو چیکار کردی که بهشتی شدی؟ اینا عرض میکنم که بالاخره چون که با کودک سر و کارت فتاد و زبان کودکی باید گشاد، برای ما روشن نیست که عالم آینده، ولی برای که ما بفهمیم داره خداوند اینو القا میکنه به ما که چطور میشه که آدم سعادتمند بشه. از هم میپرسن، میگه انا کنا فی اهلنا مشفقین، ما در اهلمون مشفق بودیم. مشفق ترجمه میکنن ترسان بودیم، یعنی چی میترسیدیم؟ مشفق یعنی همونطور که عرض کردم مثل مادری که دلش برای بچه‌هاش میسوزه و نگرانه. یعنی ما در اهلمون، اهل میتونه خانواده باشه، اهل میتونه فامیل گسترده باشه، میتونه هم محله باشه، میتونه هم کلاس باشه، میشه همکار اداری باشه، همشهری باشه، هموطن باشه، هم نوع باشه. یعنی ما در ایام زندگیمون دلمون برای بقیه میسوخت، بی تفاوت نبودیم. یعنی درد همسایه درد خود ما هم بود. یعنی شفقت یک نوع ترس و نگرانی از سرنوشت دیگران و احساس مسئولیت نسبت به اونهاست. درش ترس هست، ولی آخه این ترس، ترس این که نمیدونم الان زلزله میخواد بیاد که نیستشون، نوعش در واقع فرق میکنه. یا واژه دیگه مثلا وجلت، اونم ترس ترجمه میکنه. مثلا این آیه در قرآن هست که میگه والذین یؤتون ما آتوا، اونایی که همه اون چی که باید بدن میدن، کمک به یتیم، مسکین، بیچارگان، حقوق مالی خودشون رو میپردازند. و قلوبهم وجلتون، با این حال دلشون در حالت وجل است. وجل همه ترجمه هم هرچی دیدن میگن دلشون هراسانه، اصلا نمیفهمه. این که داره همه کارشو انجام میده، همه وظایفشو داره به جا میاره، خب این باید دلش شاد باشه، چرا باز دل نگرانه، دل هراسانه؟ در حالی که وجل وقتی اونم دقت بکنیم معناش ترسیدن نیست، اون یه نوع دلنگرانی است. مثل فرض کنید حالا تو ایران کنکور خب خیلی مطرحه دیگه، نمیدونم الان چقدر هست، بیش از 1,000,000 به حال دیپلمه خب شرکت میکنن در دانشگاه. این 2 ماهی که مثلا بعد از تمام کردن کلاس 12 فاصله است مثلا تا کنکور، میبینیم بچه ها جوان ها هیچ جا نمیرن، هیچ مهمانی نمیرن، شاید روز شبی 3-4 ساعت هم بیشتر نخوابن، حتی ممکنه شاید اول باشه. چه حالتی داره که این اصلا بیتابه، نمیشن باشون حرف زد با بچه ها، همون مثلا 5 دقیقه هم نمیخوان تلفنم جواب بدن، چه حالتیه؟ اون حالت بهش میگن وجله، یعنی دلنگرانی، چون یه رقابته. این میدونه که مثلا اگه بخواد رشته های مطلوب خودش رو تو دانشگاه بره، باید جزو مثلا 500 نفر اول مثلا باشه، 100 نفر 200 نفر اول باشه. یه بی احتیاطی یه مرتبه سقوط میکنه، نمیتونه به اون رشته دلخواه بره. خب شوخی نیست. پس اگر انسانی دیدش فراتر باشه، ببینه که چه خبر عالم و چقدر مسئولیت داره و چقدر میتونه اوج بگیره، خب اون حالتی که بهش دست میده و جلس دنبالش هم میگه که کیا هستن اینا، میگه والذین یسارعون فی الخیرات، اینا در کارهای خوب اهل این نیستن سلانه سلانه یه کار خوب بکنن، یسارعونه به سرعت هم میشه، یعنی عجله دارن برای کار خوب، و هم لها سابقون، اینا از هم سبقت میگیرن در اون کار، یعنی سبقتشون از یکدیگر در کارهای مثبت خوبه، علم، حکمت، خدمت و مسائل این چنین. چند بار در قرآن مثلا این واژه وجله اومده ولی همه جا ترس ترجمه میکنه، خب درست فهمیده نمیشه، باید با فرهنگ خود کتاب آشنا شد، همینطور که مثنوی مولوی رو شما میخونیم باید خب بفهمین جد چه دور زمانه ای بوده، این کلماتی که به کار میبره در چه رابطه ای هست، حافظ اون چه که میگه، برای چی امروز ما صدها شرح حافظ داریم، حافظ که به زبان فارسی گفته، زبان انگلیسی که نگفته، پس این همه شرحی که مینویسن هر سال برای مولوی برای حافظ برای چیه؟ برای اینکه نسل امروز بفهمه که این سخنانی که میگه منظور حافظ یا مولوی یا سعدی یا عطار چی بوده که این داره میگه، یعنی ما نیاز داریم حتی مطلبی که 200 سال پیش به زبان فارسی گفته شده، حالا چرا 200 حتی جدیدتر، ما بفهمیم که دقیقاً چی گفتن، چه برسه یک متنی که متعلق به 1400 سال پیشه به زبان عربیه، خب ما نداریم اون واژه ها رو، مجبوریم که با خود فرهنگش آشنا بشیم یا لااقل دقت بکنیم. حالا یه واژه دیگر هم توضیح بدم، گرچه شاید خیلی بیش از اینا واژه های، یکی هم مثلا رهبته، رهبت هم ترجمه میکنن ترس، تو آن آرم سپاه پاسداران هم هستش، و اعدو لهم ما استطعتم من قوت و رباط الخیل ترهبون به ای عدو والله و عدو بهم، ترهبون یعنی بترسانید اونها رو. یا در مسیحیت مثلا راهبه داریم دیگه، راهبه هم از همون ریشه رهبت، رهبان، اصلا دین مسیحیت و دین رهبانیت میگفتن دیگه، نیست؟ راهب کسی است که میخواد با ترس خدا زندگی کنه، در قرآن میگه که و رهبانیتان ابتدعوها، یعنی رهبانیت میگیم تارک دنیا، دنیا رو ترک میکنه، ازدواج نمیخواد بکنه، زن نمیگیره، شوهر نمیخواد بکنه، میخوان با بیم از مثلا مسئولیت های خدا زندگی کنه، در قرآن میگه که این بدعته، ما یم چیزی ما کتبناه علیهم، ما فقط خواستیم مطابق حق رضوان خدا عمل بکنن، قرار نبوده که کسی تارک دنیا بشه، استفاده نکنه از نعمات خدا، ازدواج نکنه، یعنی بحث رهبانیت هم یعنی استمرار ترس در یه چیزی، آدم از یه خطری واقعی پیش بیاد ناگهان میترسه، ولی معنای ترس در واقع استمرار یک بیمه. این آیه ای هم که سپاه پاسداران ازش استفاده میکنه، اون آیه هم نمیگه به دیگران حمله کنید، میگه مجهز بشید، مسلح بشید، قوی بشید تا دیگران بترسن از حمله ای به شما، و این کلمه ترهبونه استمرار داره، هم مضارعه و هم مفهومه، یعنی نمیگه که، اولا میگه اعدو لهم نه علیهم، یعنی به نفع دشمن هم هست که خودشو به زحمت نندازه، به درد سر نندازه، بخواد به شما تجاوز کنه، وقتی شما خودتون رو قوی بکنید همیشه اونا در بیم تجاوز به سرزمین شما، مرزهای شما و منافع شما قرار خواهند گرفت. یعنی از این واژه ها هم باز شبیه اینم در ترس زیاده، خلاصش اینه که ما این واژه ها رو باید دقیقاً بشناسیم. همینطوری نمیشه گفت که قرآن چرا انقدر از ترس صحبت کرده،
درست.
و معمولاً اون ترس هم کسی خوشش نمیاد دیگه، بس میگه یه جنبه منفی داره.
خیلی متشکرم آقای بازرگان، جالب بود این چندین لغاتی رو که شما استفاده کردید، شاید اینو من تصحیحش کنم، صحبت اولی که کردم در زمان 14 قرن پیش اینها میترسیدن، اشکال نداشته، در واقع ممکنه اونا میفهمیدن این لغات چیه، شاید بهتر از ما میفهمیدن، من حدس میزنم این لغات رو، این چند موردی رو که وجله رو و یا شفقت و اینها رو گفتی، اونا بهتر میفهمیدن تا ما مسئله ترجمه داریم دیگه. حالا در ارتباط با این مسئله، کلمه خود خوف که ما در فارسی هم خیلی استفاده میکنیم. بله. خب اینم همونجور که با هم صحبت کردیم حدود بیش از 100 بار 120 بار در قرآن اون و ریشه هاش مشتقاتش استفاده شده و عملا هم شاید نزدیک ترین لغتی که به ترس هست خوف باشه در قرآن.
بله.
شاید بد نباشه در این مورد صحبت کنیم چون اینم یه مقدار مشکل ساز از این نظر که باز اون مسئله عرفان اسلامی که میاد و مسئله عشق رو مطرح میکنه نه که با این در تناقض باشه ولی ظاهرا در تناقض هست، ممکنه در باطن خیلی با هم متفاوت نباشن ولی در ظاهر اینطور به نظر بیاد.
بله خب ببینید ما که به دنیا نیومدیم که فقط خوش بگذاریم و راحت باشیم و عشق و عرفان و ادبیات و همه اینا خوبه، در جایگاه خودش هستش. ببینید جهان جدیه، نظاماتی داره، ما اگر مراقبت بر وضعیت بهداشتی خودمون نکنیم خب گرفتار میشیم، قند خونمون میره بالا، چربیمون میره بالا، وزن اضافه میکنیم. خب مردم نگرانن، بیم دارن، یه نوع خوف دیگه بالاخره که مبادا من دچار سکته قلبی بشم، مغزی بشم، این همه میبینیم جلو چشممون. پس یه واقعیت هایی در دنیا وجود داره که ما اگر اون واقعیت ها رو رعایت نکنیم آسیب میبینیم، چوبش رو میخوریم. خب اینا یه بیمی باید باشه دیگه، یعنی اون بیم البته رو آگاهیه، چون خودمون رو دوست داریم، سلامتی خودمون رو دوست داریم، موفقیت خودمون رو دوست داریم، موقعیتمون رو در محیط کاری، محیط تحصیلی، در بین خانواده، فامیل، از یه چیزایی نگرانیم که صدمه نخوریم، موقعیتمون دستخوش مشکلاتی نشه. توی مدرسه هم اگر نگاه بکنیم یا تو دانشگاه، بالاخره از هر محصلی دانشجوی بپرسین دوست داره که هیچ وقت مشکلی نباشه، همه قبول بشن. خب این در عالم واقع وجود نداره، هر دانش آموزی دوست داره، ولی بالاخره آموزش پرورش ایجاب میکنه که امتحان در کار باشه، نمره باشه، ترس از افت تحصیلی، رفوزه شدن یه امر واقعیه، ممکنه ما دوست نداشته باشیم. شما تو هر کشوری هم زندگی بکنیم، خب هر قانونی رو بخوایم نقض بکنیم عوارضی داره. اتفاقا هر چقدر کشور پیشرفته تر باشه میبینیم به شدت سخت‌تر قوانین و مقررات، جریمه هایی که برای سرعت اضافه، عبور از چراغ قرمز، تمامی تخلفات رانندگی فوق‌العاده شدیدتر جرائم، اصلا واقعا خانمان براندازه یه کسی بخواد تخلف بکنه، مالیاتش رو بخواد نده، سوء استفاده بکنه. یعنی هرچی جامعه پیشرفته تر سخت‌تر و به اصطلاح یک نوع بیم و خوف تو جامعه بیشتره از خطا و خلاف و خیانت، چون دیگه شوخی نداره، جامعه گسترده است، متروپولیتنه و باید حقوق بقیه انسان‌ها رعایت بشه. اگه آدم تجاوز به حقوق دیگران بکنه یا حتی دروغ گفتن که انقدر مثل آب خوردن برای ما عادت ملی ما شده، واقعا سنگینه دیگه. همه میدونی کشورهای اروپایی یا امریکا مثل این که آدم جنایت کرده یه چیزی رو دروغ بخواد گزارش بده. پس یه امر واقعیه، در عالم واقع ما زندگی میکنیم، خب باید یه چیزایی در واقع تهدید باشه که اگه این کار بکنی این عوارض قانونی رو داره. و واقعیتش هم اینه، برای مسائل شخصی خودمون، سلامت جسمی خودمون، از نظر تغذیه و ورزش و همه کار خب رعایت میکنیم دیگه، تو رانندگی برای تصادف نکنیم، شوخی نداره دنیا. بنابراین اینی هایی که فکر میکنن که خب چه ضرورتی داره آدم ترس باشه، چرا در دین باید خوف باشه، آیا این یک امر منفیه که در دین مسئله خوف رو مطرح کرده، یا خدمته به یک کسی بگن این مسیری که داری میری در بین راه مثلا چاه هست، حیوان درنده هست، این خدمت به او یا نه؟ چرا به خود مردم میترسونید؟ بذار برن، خب برن که این بیتفاوتیه به مردم. من یادم میاد چند سال پیش در گزارش هایی که داده بودن یکی از پروازهای هواپیمایی داخل کشور که یه عده از فرماندهان سپاه و ارتش و اینها هم در واقع مسافر اون هواپیما بودن، خلبان گفتش که نقص فنی ما داریم، این مشکل رو داره، ولی گفتن نه ماموریت باید برین، توکل تو علالله، بیمه ابوالفضله، صلوات بفرستیم، اشکال نداره، دلتون نگران نکن. یعنی در واقع یه نوع توکل بی پشتوانه دیگه، کجا خداوند گفته که همینجوری توکل کنین، چهار تا صلوات بفرستین درست میشه؟ به محض اینکه بلند شد هواپیما سقوط کرد، خب همه اینا هم کشته شده. یعنی دنیا که انقدر بی نظم و بی حساب و کتاب نیست. پس اون خلبان حق داشته که بترسونه، در واقع این ترسه، نه خطر داره، ولی خب وقتی ما بخوایم به عشق مولا سرمون رو زیر برف کنیم، خب چوبش رو میخوریم دیگه. یعنی خلاصه اینه که این خوف و نگرانی و اضطراب اینا یه امر طبیعیه، خودمون رعایت میکنیم در زندگی، ولی وقتی نوبت دین بشه میخوایم بگیم که خب چه ضرورتی داره، بهتره که نباشه این.
خیلی متشکرم آقای بازرگان. آیا این برداشت میشه کرد از صحبت شما که خب خوف با تعبیری که شما انجام دادید یک به اصطلاح بن اساسی اصالتی داره در زندگی انسان، حالا چه از دید به اصطلاح دینی نگاه میکنید چه از غیر دینی نگاه میکنید؟ ولی خب مسئله عشق رو هم حالا من نمیدونم، شاید توضیح بیشتری شما بدید. عشق اینجا جایی نداره. میخوام ببینم که این برداشت از صحبت شما درست هست یا ممکنه یه مقدار توضیح بیشتری بدید بیشتر جا بیفته.
بله، من نمیگم که اون بعدش نیست، میخوام بگم این بعد رو نمیشه فراموش کرد. ببینید درست مثل، حالا من مثال دانشگاه رو زدم، جهانم مثل یک آموزشگاه دیگه، جهانم مثل یک دانشگاه است. این مثال میتونه کمک بکنه. ببینید یه دانشجو باید شوق قبول شدن، لیسانس گرفتن، مدرک گرفتن، به دکترا رسیدن داشته باشه. اگه نداشته باشه خب یه نقطه ضعفه، ولی به تنهایی کافی نیست. چون بعضیا میگن که خب آقا نخواستیم، چه کاریه، حالا من نمیخوام شاید اول بشم، بالاخره یه جوری میخوایم قبول بشیم، نمره ناپلونی بگیریم و این دوران رو بگذرونیم. همراهش اگر خوف باشه، خوف این که اگه من رد بشم چی میشه، هزینه تحصیلی رو پرداختم، یک سال عمرم گذشته، یعنی این دوتا دوبال پروازن، یعنی هر دو باید کمک بکنن، مثل پای چپ و راستی که با هم میره. نسبت به هر برنامه‌ای داریم هم شوق و عشق و اشتیاق لازمه که موفق بشیم برسیم، و هم بیم شکست، بیم محرومیت. کافی نیست فقط اولی، چون بعضیا میگن که خب بالا نرسیدیم. نه، اگه نرسیدی افته، سقوطه، محرومیته، این وسط جایی نیست. یا قبول میشی میری بالا یا نمیشی، یا خودتو سلامت نگه داشتی یا نه بعد بیمار میشی. این راه وسطی وجود نداره که بگیم نمیخوایم. هر دو اینا کمک میکنه. قرآن هم مرتب هر دو رو میگه که هم در واقع شوق، هم شفق، شوق و شفق. یا مثلا میگه دعو الله خوفن و طمعن، خدا رو با دو حالت بخوانید، هم خوف، خوف یعنی البته نه خدا که ترس نداره به معنای خوف از عمل خوده، و هم طمع به رحمت او در واقع، یعنی همون بیم و امیدیست که در فارسی ما میگیم. کتابی هم چند سال پیش بود که فارسی ترجمه شده بود، ولی کتاب ارزنده بود، جهانی میان بیم و امید در واقع، یعنی انسان هم به طور کلی در امیدها و بیمهای حوادث و مشکلات قرار دارن. شوق و شفق، یا میگه پیامبران دو نقش دارن، بشارت و انذار، هم به راه نجات بشارت بدن و هم انذار از گمراهی ها. معروفه میگن پیامبر اسلام وقتی که رسالتشون رو میخواستن مطرح بکنن، خب مردم رو جمع کردن، مردم معاصرشون هم شهری ها رو، گفتن من رو چگونه یافتید شما؟ گفتن تو آدم خوبی بودی، معروف بوده به پیامبر امین، دروغی ما از تو نشنید. میگه که من دروغی تا حالا گفتن، من خلاف و خطا و خیانتی، هی دونه دونه ازشون اعتراف میگه. بعد میگن که من اگه به شما بگم پشت این کوههای مکه یه دی کمین کردن دشمنانی میخوان بر شما حمله بکنند، باور میکنید؟ هم میگن آره چرا نکنیم. میگه پس بذاریم بهتون بگم از این دشمن بدتر خطرناکتر این رفتار شماست، این بت پرستی شماست، این دختر در خاک کردن های شماست و این حالا بقیه مسائل که اگه عوض نشین این بدتر از اونه، که همه میخندن و فکر میکردیم یه حرف جدی میخواد بزنه، با تمسخر میذارن میرن. این همون نقش انذاره، یعنی اسم شما میذارین ترس، ولی آخه یه ترس دیگه. آدم به فرزند خودش هم میگه آقا اینطوری که تو داری درس میخونی، اینطوری که تو داری مثلا وقتتو تلف میکنی، به هیچ جا نمیرسی دیگه، این ترسه. ولی خب این نمیشه گفت که یه چیز منفیه. چرا باید اصلا ترس باشه؟ باید بهتر این واژه رو مثلا برچینیم. این راحت طلبی و مثلا دل بخواه ما انسان هاست که دوست داریم کسی نگه بارا چشمتون ابرو همه میراد خوب آفرین، همش بخوان آدمو برحال تشویق بکنن، تشویق با جای خودش، ولی اعلام خطر کردنم یه واقعیتیه که کارش نمیشه.
خیلی متشکرم. خب آقای بازرگان، ببینید اشاره کردید در کارهای زندگی انسان ها شکست هست، ناکامی هست، و خب اینا از ترس میتونه ترس همراه داشته باشه که او اگه من این کار نکنم ممکنه این اتفاق بیفته.
بله.
در ارتباط با این میبینیم که خداوندی رو که ما واقعا نمیدونیم چیه، ذاتش رو که ما نمیدونیم چیه، درست؟ و خود قرآن هم اشاره میکنه که هیچ چیزی مثل اون نیست، درست؟ حالا اگر چیزی مثل اون نیست و ما نمیدونیم و ترسی رو که ما داریم، خب این ترس احتمالاً یه اشکالی باید توش داشته باشه. شما چیزی رو که نمیشناسی، مگه اینکه شما خدایی برای خودت تعریف کرده باشی که انسان‌ها این کار رو کردن. در طول تاریخ میبینیم بستگی به نوع زندگی افراد، هر کسی یه خدایی برای خوده. اونجاست که ممکنه این ترس یه مقدار بیشتر مفهوم پیدا بکنه. ولی اگر ما خدایی رو میدونیم که ما نمیشناسیمش، ذاتش رو نمیدونیم و مثل اون هم وجود نداره، وقت ترس باید در مقابل یه چیزی باشه. پس
درسته. بله. ببینید بارها در قرآن اومده میگه مثلا و من خافم مقام ربهی، کسی که از مقام رب، رب به معنای ارباب، صاحب اختیار، گرداننده، باس، لرد، مفهومش با خدا فرق میکنه. خدا جنبه خالقیت و ایناست. یه وقت رب، مثلا فرعون ادعا میکرد انا ربکم الاعلا، من اربابم، یعنی باید از من بترسید، باید حرف من رو رعایت بکنید، همه پیرو منویات یه نفر بشن، یا یه کسیست که ولایت مطلقه داره و همه باید حرف اون رو گوش بکنن. این همون معنای ربه. خب میگه و من خوافم مقام ربهی، از مقام او. این خیلی تکرار شده، یعنی تو قرآن میگه از مقام رب باید خوف داشته باشید. و نتیجه چیه؟ و نه نفس عن الهوا، از نفس خودتون و از هوای نفس، از سقوط باز بدارید. در واقع این نتیجه خوف از مقام ربه. مثال برای اینکه ساده تر جا بیفته که چرا این مسئله رو قرآن توصیه کرده، ببینید ما در واقع مثال رانندگی چیز میزنم، ما از مقام پلیس بیم داریم، پلیس راهنمای رانندگی. کی بیم داریم؟ وقتی که داریم رانندگی میکنیم. یعنی اگه ما پیاده را بریم 100 تا ماشین پلیس هم و پلوم بره اصلا برای ما اهمیت نداره. حالا برعکس، ما رانندگی داریم میکنیم، پلیس پیاده داره میره، یا تو لباس خودش نیست، بازم نگرانی نداریم. موقعی بیم داریم که داریم رانندگی میکنیم و یه ماشین پلیس هم از بغلمون رد میشه، آیا از اون شخص میترسیم؟ خیلی ها تو امریکا به خصوص پلیس هاشون خانوم هستن دیگه، دلیل نداره چه ترسی. ولی وقتی درست تجزیه تحلیل بکنیم از پلیس نمیترسیم، از اینکه نکنه من سرعت رفتم الان این پلو من آمده میخواد بگیره، نکنه چرا قرمز رد کردم، چون همه این کارا رو کردیم کم و بیش، حواسمون نبوده، یه جایی عجله داشتیم از اون سرعت مجاز عبور کردیم، یا فکر میکردیم که چراغ زرد میشه رفت آمدیم بریم قرمز شده ولی دیگه رد کردیم، گفتیم کی دید. یعنی واقعا صبح تا شب همه ما که رانندگی میکنیم از این اتفاقات فراوان برامون میفته، چون همه میدونیم که خیلی مورد قانون عمل نکردیم، از چپ رفتیم راست رفتیم از این خط، همه اینا خیلی کارا که میکنیم واقعا توی دستورالعمل راهنمای رانندگی خلاف هستش. خب در واقع وقتی که آدم پلیس رو میبینه از او درست میترسه، فکر میکنه از اون من دارم میترسم، ولی از خودش ترسیده، از عمل خودش، از خطای خودش. چه کسیه بگه که هیچ وقت من خلاف نکردم؟ یا در واقع شاگردای مدرسه چرا نسبت به معلم ها به خصوص معلم های جدی میترسن؟ حالا تو مدرسه، دانشگاه که این خبرها نیست دیگه. اونم مثلا خب معلم که جز برای خدمت نیمده تو مدرسه، به خصوص بچه ها که فقط تو دبستان میذارن کوچیکتر هستن، میترسن از معلم. معلم مثلا دوست داره، عاشق بچه ها، مثلا آمده خدمت بکنه، میکنه ترس نداره. ولی اونجا هم همینطور، در واقع ترس از عمل خودشه، مشقشو ننوشته، کارشو انجام نداده، تمرین انجام نداده، از اون میترسه. یا از امتحان، چرا خوف آدم داره، شب خوابش نمیبره. بنابراین این که چرا مثلا همش عشق نباشه، خب عالم واقع چنین چیزی نیست. ما که در واقع مثل حیوانات که مطابق فرمان ژن‌ها عمل میکنن نیستیم. اون حیوانات هر کاری میکنن درسته، هیچ حیوان بد وجود نداره چون انتخاب نمیکنه، هر چی در واقع غرائز فرمان میده حیوانا دارن انجام میدن. ولی چون ما در یه دوراهی قرار داریم، دوراهی انتخاب قرار داریم، ما اختیار و اراده داریم، لاجرم کار شر و خیر میتونیم بکنیم. این ربطی هم به دین نداره، آدمایی هم که دین رو قبول ندارن، خدا رو هم قبول ندارن، نمیتونن اینو انکار کنن که بشر دو بعد، هم شیطان صفتی داره و هم فرشته صفتی داره، در درون ما به اصطلاح این تضاد و تعارض وجود داره. چون چنین هست، امکان اشتباه، خطا و ظلم هست، پس لاجرم باید بیم باشه، هشدار باشه. مسئولین، حالا چه مسئولین فرض کنید سیاسیه یا دینیه، باید اعلام خطر بکنن، هشدار بدن به آدم ها که مبادا به حقوق دیگران تجاوز بکنی. اینا یه امر خیلی لاجیکه. به هر حال من فکر میکنم که انکارش خیلی مشکله آدم بتونه بفهمه که میتونه چنین چیزایی نباشه.
خیلی متشکرم آقای بازرگان. تا صحبتایی که تالا این نیم ساعت 40 دقیقه‌ای که با هم انجام دادیم، به نظر میاد با شما خیلی طرفدار و یعنی باب میلتون نیست که قرآن رو بیایم خوفنامه و یا خشیتنامه اعلامش بکنیم، انتساب بدیم بهش، و بیشتر شما مسئله خوف و لغات دیگری رو که استفاده کردیم در ابتدا، اینها رو خیلی فرعی میبینید و یا معنی دیگری برشون واقع هست و مبنا باز رحمت و نعمت خداوند هست که رول اصلی رو بازی میکنه در قرآن و در دین خداوند، و این فقط به دین اسلام هم نیست، یعنی تمام دین ها عملا مسئله رحمت و نعمت هست که جای اصلی رو داره در بالا.
بله بله. خب کلمات خوب همینطور که درس کردم در قرآن هست با تعابیر مختلف، ولی با یه نگاه آماری، یه نگاه جامع به قرآن، میبینیم کاربرد واژه‌ها و مشتقات مربوط به رحمت به مراتب بیشتره. یعنی خود رحمت حتی به تنهایی نزدیک دو برابر مجموعه کلماتی است که دلالت بر خوف میکنه، یعنی خوف و خشیت و وجلت و یعنی از اون نظر اگر نگاه بکنیم، در واقع اون چی که مطرحه عشق، محبت. در واقع اصلا قرآن 114 سوره داره، به جز یه مورد سوره نهم، سوره توبه، 113 تاش با بسم الله الرحمن الرحیم آغاز میشه، یعنی اونچه که حاکمه رحمته. یا اصلا میگه خود قرآن تنزیل من الرحمن الرحیم، این قرآن از سرچشمه رحمت عام و خاص نازل شده، یعنی اون رحمت خداست که هدایت بشر و نجات و از این خطرات رو در واقع ضرورت حکمت خودش دونسته. یا میگه الرحمن علی العرش استوا، عرش یعنی نظام مدیریت جهان، کی نشسته پشت در واقع این فرمان، این ماشین جهان، الرحمن علی العرش. یعنی رحمان هم معناش رحمت عامه، نه رحمت خاص. اون رحمت خاص رحیمه، یعنی اون که جهان رو داره اداره میکنه رحمانیت عامه. میگه به رحمت کلتی وسعت کل شیء. بنابراین در این حالی که بیم دادن، هشدار دادن که بزرگترین خدمت به انسان، که به یه نفر آدم بگه که تو این کارو داری میکنی، این خطرات رو برای تو داره. همینطور که عرض کردم در زندگی عادی ما، روزمره ما، آدم خیلی چیزا رو چون نمیدونه خب ادامه میده به اون کار، ولی یه کسی بگه این شیوه تغذیه که تو داری، این مشکلات رو برای تو داره، این غذایی که داری میخوری این عوارض رو داره، این همه دنبال این موضوعات همه هستن، کتابایی میخونن و دورهای میبینن که رعایت بکنن برای بهداشتشون، خب در یه نظام بالاترم این بزرگترین خدمته. بنابراین گر این حالی که وجود داره این هشدارها و واژه‌های مربوط به خوف، ولی اصل و اساس اگه نگاه آماری هم بکنیم قابل مقایسه نیست. بنابراین قرآن رو میشه گفت به جای خوف نامه، رحمت نامه است در واقع، خدا نامه است یا رحمت نامه است.
خیلی متشکرم آقای بازرگان. چند دقیقه فرصت داریم، شاید یه چیزی که در مقابل رحمت و نعمت وجود داره، میبینیم در قرآن کلمه عذاب هم استفاده شده.
بله.
حالا این دوتا مقابل هم هستند. حالا این شاید عذاب خودش بحث یک ساعته باشه بخوایم در موردش صحبت کنیم، ولی به صورت اختصار این عذابی رو که قرآن صحبت میکنه آیا در کنار رحمت هست، پارت آف رحمت هست، یا در مقابلش قرار میگیره؟
بعضی برای شبیه عذاب هم مثلا یک عقوبت هستش، مثلا واژه های مشابه این هم اومده. مثلا عقوبت از همون کلمه عقب دیگه، تعقیب از همون واژه است، میگه فلانی تعقیبش کردن، تعقیب کردن یعنی دنبالش کردن دیگه، در عقب کسی رفتن. عقوبت یعنی هر کاری که میکنی دیگه عقبه ای هم داره دنبالش هست. در واقع ما غذایی که میخوریم خب همینطوری نیست، بگم حالا دیشب مهمونی بودیم، خب دیر وقت هم بود دیگه، نتونستیم خودمون رو کنترل بکنیم، خب نه، اون غذای گوشتی سنگینی که دیشب خوردی این عقوبتی داره،
کانسیکونس میگیم تو آمری زبان انگلیسی
دیگه، خب سنگینه دیگه، دو ساعت یه ساعت بعدش هم بخوای بخوابی این همه گوشت، حالا میگن مهمونی بود، عروسی بود، چی بود، نه اینا عقوبت داره، عقوبتش هم آثاری است که سردرد و نمیدونم خیلی چیزای دیگه. در هر کاری همینطوره، حالا بعضیا اهل اعتیادن یا مشروبن، بالاخره عواقبی داره، هر کاری آدم بکنه عاقبتش مثبت یا منفی دنبالش در عقبش میاد. در واقع معنای ذنبم، ذنوبم یعنی دم، یعنی این نیست که تو در بری، این دنبالته. در واقع کار بد یا خوبی کردی، به خصوص رو کار بد ذنبا میگن، یعنی عوارضش دنبالت داره میاد. در واقع اما عذاب منای عذاب که خیلی ها میگه آقا چرا قرآن از عذاب گفته؟ عذاب در واقع معنای اصلیش محرومیته. حتی در درباره جوانایی که مثلا در سن بلوغ هستن و مثلا منتظرن که ازدواج بکنن ولی امکانات ندارن، پول ندارن، خونه ندارن، کار نداره، میگن که جوان عذبه. عذب یعنی نیاز داره، دلش میخواد که ازدواج بکنه ولی دسترسی نداره، نمیتونه، این جوان عذبیه. مثلا ما خب یک سلسله نیازهای غریزی داریم. اگه آدم تشنهش باشه به آب دسترسی پیدا نکنه، خب عذاب تشنگی میکشه. اگه گرسنه باشه غذا پیدا نکنه، اگه خسته باشه جایی برای استراحت پیدا نکنه، نتونه بخوابه، سرپناه نداشته باشه، حالا نیاز جنسی و همه اینا هست دیگه. ما یک سلسله نیازهای مادی داریم که عدم دسترسی به اون ما رو عذاب میده. این معنی عربیش رو دارم میگم. بشر محدود به غرایز عادیش که نیست مثل حیوانات، فقط شکم و شهوت و نمیدونم این حرفا. بشر یک سلسله نیازهای متعالی هم داره، به هنر، به علم، به محبت، یا فرض کنید اگر جوامع در یه نسبت بالاتر بریم، به آزادی، به عدالت اجتماعی. یه جامعه ممکنه خیلی مرفه باشه ولی چون آزادی نباشه مردم عذاب دارن میکشن، نمیتونه حرفشو بزنه، نمیتونه انتخاب دین و زندگیش رو به اختیار خودش در واقع انجام بده. خب اینم یه عذابه دیگه. حالا یه ذره بریم بالاتر، در یه نسبت ابدیت در نظر بگیریم، هر چیزی که آدم محروم بشه دامنگیرش میشه عذاب. قرآن اتفاقا در سوره قلم یک داستانی رو تعریف کرده و توضیح میده عذاب یعنی چی. داستان یه عده مخصوصا برای اینکه عذاب جا بیفته که یعنی چی عذاب، میگه یه عده باغدار بودن، اینا خیلی خسیس هم بودن، با هم تصمیم میگیرن که صبح در تاریکی صبح برن میوهشون رو بکنن قبل از اینکه محرومین، یتیما و گرسنگان بیدار بشن. موقع چیدن میوه خب چشم انتظار یه عده به همین چیزاست دیگه. میگه اینا وقتی راه افتادن رفتن به سمت باغشون، دیدن که شب گذشته یه طوفان خیلی سختی آمده و درخت ها شکسته، همه میوه هم دیگه ریخته. میگه که اینا خیلی ناراحت شدن، دستشون رو دست هم زدن، وای بر ما بدبخت شدیم، چقدر خرج کردیم اینجا، چقدر هزینه کردیم. اون وقت زندگی های گذشته یه باغدار تمام تلاش سالش وابسته است به این چیدن میوه یه روز دو روزه. یک سال کار کرده منتظره، حالا مثل حالا حقوق بگیر که نبوده. میگه اینا گفتن دیگه بدبخت و بیچاره شدیم. بعد میگه قرآن کذالک العذاب، عذاب همینه، کذالک العذاب ولعذاب الاخره اکبر. میگه عذاب آخرت هم همینه ولی بزرگتر. یعنی این حالا میبینه که یک سال زحمت کشیده، کود داده، آبیاری کرده، کارگر گرفته، امید داشته که با این درآمدی که از فروش میوه به دست میاره زندگی خودش و خانوادهش رو بگذرونه، حالا میبینه دستش خالیه، میگه این عذاب میکشه. حالا در یه مقیاس بالاترم میگه اونم همینه. یعنی در چارچوب باور به یک ابدیت که زندگی در دنیا تمام نمیشه، یه ابعاد گسترده تر داره، میگه تو وقتی خودت هم برای اون آماده نکرده باشی، محصولی برای آماده و آینده خودت نداشته باشی، اونم یک احساسی به دست میده در یه شرایط دیگه. مثل اینکه آدم سفر بکنه به یک کشور خارجی بدون اینکه زبانش رو بدونه، بدون اینکه خودش رو آماده کرده باشه، پول کافی برای خودش برده باشه، آشنایی اونجا داشته باشه، خب عذاب میکشه دیگه. یعنی عدم آمادگی برای یه شرایط دیگه در یه نشأه دیگه، اونم برای خودش مشکلاتی داره دیگه. عذاب به این معنا در قرآن آمده. بله
خیلی متشکر آقای بازرگان از توضیحاتی که دادید. فکر میکنم تا حدودی ممکن است معانی که ممکن است در ارتباط با خوف و ترس استفاده شده، به خصوص اون کلمه ای که تقوا، که اشاره به تقوا، یعنی شما قرآنی نمیبینید که اون رو ترس نگفته باشه. حالا چه بهترین تعبان. مفسر چه بهترین مفسر و مترجم.
بله.
خب اینا یه بازنگری های لازم داره. و اینی که حالا لغات جدیدی باید درست کرد در زبان فارسی که جایگزین که ترجمه بهتری بشه، اینا همه بایستی زبانشناسان ببینن چه کار میتونن بکنن که این کار بهتر انجام.
اگه می‌نویسن پروا، از خدا پروا داره، ولی پروام باز آدم از یه چیزی پروا داره که یعنی مثل این که میترسه میخواد پروا بکنه.
بله.
مثلا اونم خیلی باز رسا نیست. بله. چاره نیست که چون بله. نداریم، اشکالی هم به مترجمین نیست.
بله.
این تو همه فرهنگ ها هست، همه بله. زبان ها این فقر مادلیابی وجود داره برای بله. ترجمه.
آره خب این مسئله جوان ها را ممکنه اگر تغییر ایجاد نشه در این ترجمه ها حل نکنه ها.
بله.
یعنی این بمونه. خب چه تعدادی هستن که این برنامه های شبیه ما رو نگاه میکنند یا نوشته های شما و امثال شما رو میخونن؟ یه تعدادی هستن، ولی خب بایستی یه جوری باشه که بیشتر و همه جا گیرتر بشه که مفاهیم اصلی خودش رو نشون بده.
بله خب بالاخره متون دینی حالا فرق نمی کنه، کسی تورات رو بخواد بخونه، انجیل رو بخونه، قرآن رو بخونه، یه کتاب های مشابه. خب این مثل روزنامه خوندن که نیست. بالاخره هر کاری ما میخواییم تو هر حرفه و فنی وارد بشیم به حد اقل دانشی لازم داره دیگه، یک اطلاعات ابتدایی لازمه که آدم در اون کانتکست خودشو قرار بده، در چه شرایط جغرافیایی بوده موقع که مثلا انجیل نازل شده، مردم چگونه فکر میکردن، این کلمات چه معانی داشته، حضرت عیسی مثلا این مطالبو دارن میگن در قالب مسائل کشاورزی، دانه‌ای که شما میپاشین اینجوری، آدم ممکن امروز بگه چرا از کامپیوتر مثلا مثال زده نمیشه. مهم گرفتن پیام هاست که آدم اون قالب زمانی رو مکانی رو درک بکنه و به خصوص واژه ها رو تو اون فرهنگی قرار بده. یه جهانبینی مثلا یه منظومه واژه شناسی وجود داره که خب مثل هر علمی دیگه نمیشه فقط یه بار همینجوری یه نفر بیاد بخونه یه کتاب و قرآن تورات هر چیز بعد بخواد داوری بکنه.
درست.
یه امر طبیعیست این نوع اشراف دیگه.
بسیار عالی، تشکر از لطف شما آقای بازرگان، همراهی کردید و تشکر میکنیم از شما بینندگان عزیز که ساعتی با ما بودید. امیدواریم که برنامه مورد توجه شما قرار گرفته باشه و به امید دیدار شما در برنامه دیگری هستیم. خدا نگهدار شما.
خدا حافظ و نگهدار.